بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 17/12/1905.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواح نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به حدیث عبدالاعلى بن اعین بود که من لم يعرف شيئا فهل عليه شيء. گفتیم که در این من لم یعرف شیئاً احتمالات متعددی است. احتمال اول این بود که مقصود کسی است که قاصر است از درک احکام و مفاهیم، کمبود عقلی داره. احتمال دوم این بود که غافل است. خب این احتمالات رو کنار گذاشتیم. احتمال سوم این بود که من لم یعرف شیئاً یعنی یه چیزی رو نمیدونه، ولی اون بقیه چیزا رو هم میدونه. استغراق مقصود نیست، بلکه همین است که چیزی رو نمیدونه. احتمال چهارم این بود که من لم یعرف شیئاً یعنی هیچ حکمی رو نمیدونه. این در پس این دو احتمالی که حالا باقی میمونه برای ما. در هل علیه شیئون هم دو احتمال هست. هل علیه شیئون، احتمال اول اینه که سوال داره میکنه از وظیفه عملی، این در ظرفی که نمیداند یه حکمی را یا هیچی را نمیداند، از نظر عمل آیا احتیاط باید بکنه، وظیفه عملیش چیه؟ پس سوال از وظیفه عملی است. احتمال دوم در حل علیه شیء این است که سوال از تبعات، از مسئولیت هاست که کسی که نمیدونسته و در اثر ندانستن قهرن عملم نکرده، حالا چیزی در اثر این به عهده‌اش میاد، من العقاب، من التوبه، من القضاء و امثال اینا. این تبعات بعد العمل. حالا باید این ضرب کنیم این دو رو در اون دو، قهرن چهار صورت میشه. اینا رو محاسبه کنیم ببینیم که آیا دلالت بر براءت در شبهات حکمیه که مورد بحث ماست میکنه یا نه. خب اگر احتمال اول رو در لم یعرف شیئاً بگیریم، یعنی یه چیزی رو نمیدونه، مثلا سجده سهو را در فلان صورت نمیدونه، بقیه حکما رو میدونه، اینو نمیدونه. هل علیه شیئون یعنی آیا احتیاط باید بکنه در این زهر یا نه؟ خب امام بفرمان لا، یعنی احتیاط برش واجب نیست. خب اگه این باشه، اینو بتونیم استظهار کنیم از روایت، خب دلالت بر مدعا میکنه، دلالت میکنه که پس در این زهر براءت جاریه، احتیاط هم لازم نیست بکنه. بنابراین با ادله احتیاط اگر داشته باشیم معارضه خواهد کرد، چون نفی میکنه وجوب احتیاط رو در این زمینه.
احتیاط رو ما رسیده در مورد شیء مجبور الحکم در مورد ما فساد بده میکنه.
چرا؟
علم یعرف شیء عند عنوان حکم الواقعی و عنوان حکم از ظاهری، عدم معرفت باید اهم از هر دو باشه تو معارضه با ادله براءت بکنه.
ببینید، هل علیه شیء و معنا کردیم، یعنی هل علیه الاحتیاط. همون دیگه، چون منحصر میشه در احتیاط، یعنی وظیفه عملیش چیه، یعنی غیر از احتیاط چیزی نیست.
نه
بله، در همون ضربی که لم یعرف بلا یه شیء را خب همین مقصودش ببینید خوب دقت بکنید، کسی که لم یعرف شیئا حکم واقعی یه چیزی رو نمیداند و قهرن به ادله خارجی با تقییدم بشه فحصم کرده و نمیداند. حالا صبر کنید، پس لم یعرف شیئا یعنی یه حکم واقعی رو مثل مثالی که زدیم سجده صف در فلان مورد را نمیداند، آیا این باید احتیاط بکنه؟ حضرت فرمودند سوالش از هل علیه شیئون اینه که آیا باید احتیاط کنه در مقام عمل، یعنی چون در وظیفه عملیه در ظرف جهل و ندانستن تنها وظیفه عملی در اونجا چیه؟ احتیاط. پس بنابراین این که هل علیه شیئون کنایه از این است که آیا احتیاط باید بکنه یا نه. دیگه ببینید با توجه به این دیگه فرمایش از چه جایی داره؟ فرض ما فعلا اینه، حالا تمام به اشکالات که نره فرض اینه که داریم حدیث رو میگیم زا کی کرده؟ هر که این اشکال کرده اشکالش وارد نیست در این فرض. ببینید چون مقصود اینه داریم استظهار میکنیم این را، توجه کردید؟ استظهار میکنیم من لم یعرف شیئا یعنی نمیدونه حکم خدا در اینجا چیه، حکم واقعی چیه، درست؟ اگه اینجور استظهار کردیم احتمالات رو داریم میگیم، اگه
آقا شیئن رو مردد تفسیر میکنیم بعد علیه شیئونم علیه شیئونم معنی وظائف میگیرید میگید پس متعیل در این احتماله، میگید مقتضای این دوتا میشه این عرض دو، مقتضای این نیست، مقتضای اینه که چه حکم واقعیش رو ندونه چه ظاهریش رو ندونه، شما فهمیدن مقتضایی که فقط حکم واقعیش هم نمیدونه دلالت بر براحت میکنه، خب این اشکاله.
اگه حکم واقعی استظهار کنه من لم یعرف شیئا یعنی احکام خدا رو نمیدونه، حالا در حال کسی که شاکه نمیدونه آقا چه وظیفه عملیه ای داره؟ داره از همون وظیفه عملیه تازه سوال میکنه، میگه کسی که احکام خدا رو نمیدونه احکام شریعت رو نمیدونه حالا این در مقام عمل چه وظیفه ای داره؟ احتیاط باید بکنه یا نه براءت داره؟ هل علیه شیئون سوالش اینه که کسی که حکم واقعی رو نمیدانه احکام رو نمیدونه آیا این باید احتیاط بکنه یا اینکه وظیفه نداره براءت داره؟ امام فرمود لا احتیاط نمیخواد بکنه. پس بنابراین این اگر باشه این استظهار بتونیم بکنیم از روایت قهرن دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر براءت، اونم براءتی دلیلی میشود که با ادله احتیاط که اومده گفته احتیاط بکن معارضه داره، چون این داره نفی احتیاط میکنه اون اثبات احتیاط میکنه با اون معارضه میکنه. این احتمال اول. احتمال دوم این هستش که نه شیئن یعنی هیچی نمیدونه، هیچ حکمی رو نمیدونه. خب یه هیچ حکمی رو نمیداند باز وظیفه عملیش چیه؟ امام علیه السلام اینجا میفرمان که در این صورت هم که هیچ حکمی رو نمیدونه وظیفه عملی نه احتیاط لازم نیست بکنه، پس باز هم دلالت بر چی میکنه؟ هیچ حکمی رو نمیدونه حضرت برامد احتیاط لازم نیست بکنه، این هم باز نفی احتیاط میکنه براءت رو اثبات میکنه و معارضه میکنه با ادله احتیاط در صورتی که ادله احتیاط رو بپذیریم. بله حالا ببینیم این شهید صدر رضوان الله علیه در این صورت فرمایشش اینه که لازم نداره، ایشون فرموده که بعد از اینکه اون دو احتمال رو طرح فرموده، فرموده فعلل احتمال الاول یکون الحدیث دالن علل براءه به درجت نافیت لعجاب الاحتیاط. چرا؟ لأن المفروض هو سؤال عن ایجاب الاحتیاط. اصلا سؤال هل علیه شیئونی بود که احتیاط لازمه بکنه یا نه؟ فقط جاء الجواب بالنفی، حضرت فرمود نه احتیاط لازم نیست بکن. فهذا دلیل علی نفی ایجاب الاحتیاط حتی اذا حملنا قوله شیئا علی الاطلاق الاستغراقی، یعنی هیچی نمیدونه. فان ایجاب الاحتیاط خارج عن هذا الاستغراق بقرینة السؤال و قرینت ان السؤال انما هو عن ایجاب الاحتیاط. هیچی نمیدونه، مقصودش این نیست که حتی ایجاب احتیاط هم نمیدونه، چون سوال داره از ایجاب احتیاط میکنه، یعنی احکام دیگر رو نمیدونه، حکم ظاهر رو نمیدونه، حکم واقعی رو نمیدونه. پس بنابراین در این صورت ایشون بفرماد اگه هیچی رو نمیداند، هیچ حکمی رو نمیداند، ایشون بفرماد اینه. اون توضیحی که دیروز میدادیم اینجا، این ایشون میگه دیگه دلالتش تمامه، به هیچ اضافه‌ای نمیخواد. اما مرحوم آغازی آقا دسسر رو دیرو نقل کردیم که ایشون فرمود اگه اینجوری معنا بکنیم نیاز داریم به عدم قول به فصل. چرا؟ برای اینکه خب ممکنه کسی که هیچی رو نمیداند، هیچ حکمی رو نمیداند، امام میفهمد احتیاط لازم نیست بکن، چون فرض نفهم کرده دیگه، چون این ادله مقید میشه به بعد الفصل. خب لابد در اونجا شاید حضرت فرمود نه، چرا؟ چون این آدم بخواد احتیاط بکنه پدرش در میاد، هیچی نمیدونه دیگه، پس هم تو نمازش نمیدونه، هم تو روزش نمیدونه، هم تو زکاتش نمیدونه، هم تو حجش نمیدونه، تو هیچی نمیدونه. این اگه بخواد همه این محتملات رو انجام بدهد، اینجا احتیاطی حکم ظاهری هست، موجب حرج میشه، موجب عسر میشه، ممکنه در این صورت شاره به خاطر این بر میداره. اما در صورتی که یکی حکم نمیدونه، دو تا نمیدونم، اکثر احکامو بلده، بعضی ها رو نمیدونه، خب میخواد احتیاط بکنه، اثر نیست در اونجا، اونجور نمیشه. فلساس در این صورت که شهید صد فرموده است که دیگه دلالتش تمام است و ما ایشون اضافه ای رو بیان نفرموده، حق اینه که در این صورت ما اون اضافه رو میخوایم به فرموش آغازی ها، در این صورت رو باید تتمیم کنیم، یعنی اضافه بکنیم. و الا و اما اون اضافه هم گفتیم اشکال داره، اون عدم فصل رو هم گفتیم چیه اشکال داره، به خاطر همین بیانی که گفتیم، به خاطر هم. و اما علل احتمال ثانی که سوال که داره میکنه، میگه هل علیه شیئون، از وظیفه عملی سوال نمیکنه، از تبعات بعد العمل داره سوال میکنه. یعنی این آدم نمیدانسته و در اثر ندانستن هم گفتیم عمل نکرده، چون قهرن کسی که نمیداند عمل نمیکنه دیگه، چند کنایه از اینه که نمیدونسته و عمل نکرد. حالا هل علیه تبعتو، حضرت می فرماد یعنی قهرن فحصم کرده بوده دیگه به خاطر اون. حضرت می فرماد لا. خب اینجا باز نمیدانسته و عمل نکرده، از طبعه داره سوال میکنه. تارتن میگیم من لم یعرف شیئا، یعنی یه چیز رو حمل میکنیم بر بدلی، عام بدلی، یعنی یه چیز رو نمیدونه، نه که همه چیز رو نمیدونه، یه چیز دو چیز رو نمیدونه. حضرت بفرماد که و عملم نکرد، حضرت بفرماد چیز طبعی بر اون نیست، عقوبتی بر اون نیست، عقابی بر اون نیست. خب این دلالت میکنه بر براءت، درست بفرماد براءت داره، چیزی بر عهده اون نیست، عقابی نیست، مسئولیتی نیست، اینو میفرماد. اما این دیگه مازاد نمیشه بر ادله احتیاط، با ادله احتیاط چکار میکنه؟ نه، تعارض نمیکنه، چون معناش اینه حکم واقعی رو نمیدونسته، در اصل اینکه حکم واقعی رو نمیفهمه، فحصم کرده به دستش نیومده، و در اثر این عمل نکرده. حالا آیا عقوبتی داره؟ عقابی داره؟ مسئولیتی داره؟ حضرت بابد نه نداره. خب این قهرن یعنی چی؟ قهرن ادله احتیاط اگر باشه وارد بر این میشه، چون وظیفه عملی رو سوال نمی کنه. چرا؟ نه تعارض نمی کند یعنی موردشه، یعنی محکومشه.
چرا عذاب نمیشه این شخص؟
بله؟ این داره، این حدیث داره میگه عقاب نمیشه، عذاب نمیشه. پس باید چیکار کنیم؟ باید فرضش کنیم که ادله احتیاط هم بهش نرسیده. درست؟ ولی اگه ادله احتیاط بهش رسید چی؟ و اما اگر خوب اینجا دقت فرمودید، این میگه که این نکتش رو هم باید دقت بکنیم که چرا با عدل احتیاط معارضه نمی کنه. چون ببینید این ظرافتش اینجاست که شاید سر رو این ظرافت دقت داره. میگه که میفرماید که کسی که نمیداند و در اثر این که ندانسته عمل نکرد. چه کسی است که وقتی نمیدانه عملم نمی کنه؟ کسی که وجوب احتیاط هم به دستش نرسیده باشه. اما اگر میداند نمیداند و ادله وجوب احتیاط هم به دستش رسیده، اینجا دیگه لم یعرف از توش فلم یعمل در نمیاد. اون لم یعرفی فلم یعمل دنبالشه و کنایه از اون میشه باشه که ادله وجوب احتیاط هم به دست او نرسیده باشه. اما آدمی که ادله وجوب احتیاط به دست او رسیده، این فلم یعمل نتیجه ندانستن عمل نکردن نیست، این نتیجه ندانستن و طغیان داشتنه، نه فقط نتیجه ندانستن، چون ادله احتیاط به دستش رسیده. پس اگر حدیث معناش اینه که کسی که یه چیز رو نمیدونسته و عمل نکرده، یعنی قهرن وجوب احتیاط رو هم نمیدانسته، ادله وجوب احتیاط هم بهش نرسیده بوده. حالا این آدمی که حکم واقعی رو نمیدونسته، عملم نکرده، وجوب احتیاط هم بهش نرسیده بوده، آیا این تبعی داره؟ عقابی داره؟ پس بنابراین اون صورتی که وجوب ادله احتیاط بهش برسه تو شامل نمیشه این حدیث، براءت رو در اون صورت اثبات نمی کنه. پس اصلا نه تنها روی این بیان باید بگیم ادله احتیاط نه که وارد است یا حاکم است، اصلا تخصصا خارج است. این فرض مال جایی است که داره سائل خودش فرض می کند که حکم واقعی نرسیده، ادله احتیاط هم بهش نرسیده. امام در اینجا می فرماید پس این اصلا موضوعش ربطی به ادله احتیاط نداره. خب این صورت پس این میشه. به اما اگر اینجور معنا کنیم، بله بله اون برایت در بله بله، چون برایت عقلی همینو میگه، میگه کسی که لم یسله بیانون، یعنی نه حکم واقعی رسیده نه وجوب احتیاط رسیده، این مفادش میشه همون مفاد چی؟ قبه قابلا بیان، اون میشه. ولی فرقش با قبه قابل بیان یه فرقکی با هم داره که اونجا ما میگیم که قبه قابل بیان ادله احتیاط چیه؟ وارده. اونجا اینجوری میگیم، میگیم ادله احتیاط وارده است، اما در اینجا حتی نمیگیم وارده، میگیم تخصصا خارجه، چون داره فرض اینم میکنه که ما دلیل احتیاطی به من نرسیده. فرض سوال اینه. بله؟ نه نه، از جهت این فهمیده بشه که گفتیم من لم یعرف شیئاً، این کنایه از این که پس عملم نکرده، کجاست که این عبارت من لم یعرف شیئا میتونه کنایه باشه از اینکه عمل نکرده؟ کجاست؟ اونجاست که عدل وجوب احتیاط هم بهش نرسیده باشه. اما کسی که عدل وجوب احتیاط بهش رسیده است، این عبارت من، این عبارت که عمل نکرده، کفایت نمی کند بر این که بگیم عملم نکرده، که لم یعرف شیئا. لم یعرف شیئا جای میتونه کنایه باشه که عدل وجوب احتیاط هم نرسیده باشه، و الا اگر عدل وجوب احتیاط بهش رسیده که اونجا با این عبارت نمیشه کنایه زد، چون ظاهر این اینه که همین که چون نمیدونسته پس قهرن عمل نکرده. اونجایی که عدل وجوب احتیاط بهش رسیده فقط چون نمیدانسته، اینجور نیست که عمل نکرده، چون نمیدانسته طاغی هم بوده، متجریه بر مولا هم بوده، چون مولا بهش گفته بود احتیاط بکن. و حال این که ظاهر اینه که من لم یعرف شیئاً میخواد بگید به خاطر اینکه نمیدونسته قهرن لخداویم نمیدونه عملم نمیکنه. کجاست که وقتی نمیدونه عملم نمیکنه و این تنها باعثش میشه، جاییست که عدل وجوب احتیاط هم به او نرسیده باشه. پس بنابراین، و اما اگه بگیم لم یعرف شیئا، عام استغراقی بگیریم، خب هیچی نمیدونه، هیچی، حتی وجوب احتیاط هم نمیدونه. خب اگه گفتیم این مقصود، باز حضرت چی میفرمان؟ میفرماد لا، مسئولیتی نداره. باز این همونی اثبات میشه که قاضی قبه قابلا بیان داره میگه، وقتی هیچ چی نمیدونه، یعنی حتی این رو هم نمیدونه. خب پس بنابراین عمد دائر میشه در این حدیث شریف بین چهار احتمال، که به حسب دو احتمال از این چهار احتمال براعتی اثبات میشه که معارضه میکنه با ادله احتیاط، و دو احتمال دیگر نه، براعت اثبات میشه اما براعتی که در حد قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بله، اینجا وقتی نمیداند به اون امام چون نپرسیدن به اون ادله فحص، باید کسی رو فرض کنیم که فحص کرده است. قاصر که گفتیم اینجا خارجه دیگه، لم یعرف شیئاً چهار احتمال بود، احتمال قاصر و احتمال غافر خارج شد. خب نه، ادله فحص اونا بیرون کرده، ادله فحص میگه باید فحص بکنید تا حتی مأیوس بشی دیگه، اونا خارجن به اون ادله. رفع مالای علمون هم همینجوره، درست؟ رفع مالای علمون هم مقید میشه به کسی که فحصه ولم یقصر، همه ادله احتیاط تقیید به این میشن. نه خب بله، یعنی در اون محیطی که بوده دیگه. خب یک کسی مثلا تو فلان شهر دور افتاده است، نه تو کوفه نیست، تو مدینه نیست، اونجا ها نیست، اون وقت هم که انقدر علما نبودن، حالا تو مثلا ممکنه یه منطقه اصلا یه عالم هم نباشه، خب اینم یه مسئله پیدا شده براش. هرچی امروز مردم دنبال خیلی استفتا از اینجا از اونجا، بازم خیلی وقت و چیزی نمیفهمن، گیرشون نمیاد با این که اینقدر فکیفه به اون روزا. بله، یعنی در همون حوزه‌ای که میتونسته فحص بکنه، درست؟ یعنی در همون منطقه‌ای که بوده فحص کرده به چیزی نرسیده. خب فحص هم هر کسی در حد امکانات خودشه دیگه. خب حالا که در حد امکانات خودشه نرسیده، حالا مثلا فقها هم همینجوره، شیخون الاستاد قدس سره میفهمد الان دیگه فحص فقهی بدون مراجعه به این ابزار تمام نیست. خب یه وقتی که این نبوده، خب به اندازه میسور فحص میکرد. خب نمیرسد اون وقتی که مثلا وسائل هم نبود، یعنی وسائل و شیعه نبود، جامعه حادثه تهذیب و این روایات ها پراکنده بود، خب یه مقداری فحص میکرد تا یأس پیدا میکردن که چیزی باشه. بعد که وسائل و این آمد، خب تبویب شده بهتر میشه واقف شد. بعد که مستدرک وسائل آمد، مرحوم آقای آخون میگن در جلسه استفتایش میفرمونده که دیگه مستدرک رو بیارید چون بدون دیدن او بحث کامل نیست. بعد حالا که این وسائل اومده، خب الان هر مشتری باید کامپیوتر و اینا هم بلد باشه، برای اینکه یا به کسایی که بلدن مراجعه بکنه و تو استیصحاب پیدا بکنه که الان این معارضی نداره، قرینه برخلافی نداره، مقید و مخصص و چیزی نداره، حاکمی نداره و هاکذا. حالا حال که برسیم به اون، هنون به اونجا نرسیدیم، داریم صبر رو میگیم. خب پس بنابراین این شد. حالا شهیصد میگه حالا که ما بین چهار احتمالیم کدومش استظهار میشود؟ ایشون میفرمایند ظاهر حدیث شریف اینه که هر علیه شیئون سؤالش از مقام بعد العمل و تبعه است، نه از وظیفه عملیش، از اون سؤال نمی کن. چرا؟ فرموده است که عبارت شونه فإن کلمت علا فی قوله هل علیه شیئون ظاهرتون فی المقام فی ارادت معنى تبعه و المسئولیه دون سؤال ان مرحلت العمل. ظاهر این سال که بر او چیزی هست که علا یعنی بر ضررش، بر ضرر او چیزی هست، ضرر چیه؟ مال عقاب، مال مؤاخذه است. اما تکالیف که ضرر نیست که، خب یه آه احتیاط کن به مصالحت برسی، اونا دستت نره. پس عقاب هست، مسئولیت هست، مؤاخذه هست که میشه گفت هل علیه شیئان، یعنی بر ضرر او چیزی هست. ایشون این استظهار رو کردن در درسشون، فرمودن اینطوری. خب این فرمایش ایشون محل اشکاله که ما به خاطر این قرینه بگیم استثناء، چون هر علیه شیئون یعنی بر عهده او، چون علا هم به معنی ضرر میاد هم به معنی بر عهده میاد، ولی اون ضرر نباشه. ولی اینکه بگه هل علیه شیئون یعنی بر عهدهش چیزی هست، بنابراین بر عهده او، یعنی در ظرفی که نمیداند بر عهده او، و وقتی بر عهده شد پس ممکن از وقت مقام عمل درساد. بعد مقرر معظم در حاشیه فرموده در خارج درس روز بعد ایشون یه قرینه دیگه ای فرموده، ولی تو درس همینا، تو خارج درس قرینه دیگه فرمود. اون قرینه این است که فرمود هل علیه شیئون، این نکره است و قابل تطبیق بر امور متعدد. هر علیه چیه؟ یه چیز عقاب و توبه و قضا و این چیزهای مختلف. هل علیه شیئون، اگر از مقام عمل میخواست سوال بکنه پاید یه چیز بود، به اون وجوب احتیاط بود. اما تبعه منحصر در یه چیز نیست، تبعه هم عقابه هم مسئولیت هم توبه هست هم قضا هست هم چیز دیگه. ظاهر هل علیه شیئون قضا، ولی مثلا نماز نخونده نمیدونسته نماز رو باید قضا کنه. بله بعد العمل منتها، بله منتها بعد العمل. حالا شما بفرمایید کفاره اینا رو بفرمایید. خب این ممکنه اینطور باشه. بعد فرموده است که قال بل هازا ما افاده او فی البحث، اما ما افاده او فی خارج البحث فی یوم آخر کشاهدن علی المعنى الثانی فهو تنکیر کلمت شیء فی قوله هل علیه شیئان فانه یناسب فرض تصور اشیاء عدیده فی المقام لا تصور شیء واحد. ولا یتصور فی مقام الوظیفه العملیه ان یکون علیه شیئون الا شیئون واحد و الاحتیاط. اما تبعه فتتصور فیها امور کثیره کل کفاره و الاعاده و توبه و العقاب و نحو ذلک. پس هل علیه شیئون، این دومی هم که قرینه دومی هم قرینه نیست که انصافا اینه که ظهور هل علیه شیئون کجاش خوابیده که باید متعدد باشه. این شیء جامعه، حالا با یکی میسازه با متعدد هم میسازه. کلمه شیء کلمه جامعه، میگه آقا چیزی به عهده من هست یا چیزی بر گردن من هست، چیزی بر من وارد میشه. خب چیزی بر من وارد میشه، حالا یکیه یا دوتا سی دهت، کجاش هست که باید زیاد باشه؟ این که هل علیه شیئون، ایشون تنکیر موجب این نمیشه که بگیم زیاده. و جا رجل من اقصى المدینه، خب یکیه، ممکن یکی باشه. من نمیدونم چرا ایشون فرمود که اگر نکره بود که انده یعنی زیاد، تو نکره که این نیفتاده که، نکره که شد یه جامع که نکره شد، این شی به خصوص که چون از عموم عامه هستش هم با یکی میسازه هم با چند تا میسازه. بنابراین هل علیه شی اون که در اینجا هست، شاید بتونیم اینجور بیان بکنیم که معنای دوم رو به این قرینه تقویت کنیم و استظهار بکنیم، و اون اینه که من لم یعرف شیئاً، چیزی رو نمیدونسته، در اثر اینکه نمیدونسته پس قبلا عمل نکرده، برای چیزایی که گذشته و عمل نکرده الان چی سوال میشه راجع به اونا؟ احتیاط که مال حین عمله، که من الان که نمیدونم باید احتیاط بکنم یا نه، اما اگه از گذشته سوال میکنم الان احتیاط بکنم یا نه؟ اگه الان سوال میکنم یعنی آیا در اثر اون عمل نکرده های سابق چیزی الان به عهده من هست یا نه، من العقوبه من الکفاره من الاعاده من چیزی. پس اون که ما میتونیم اینجا اقامه بکنیم بگیم قرینه است، این که لم وقتی وارد میشه ظاهرش فعل چیه؟ ولو فعل مضارعه، اما معناش معنای ماضیه، گذشته است. لم یعرف شیئا، نمیدونسته، فلم یعمل، فلذا در اصل که نمیدونسته عملم نکرد، اصلا نمیدونسته روزه محرم از اون واجبه، محرم از اونا روزه نگرفته، اصلا نمیدونسته حج واجبه، حج نرفت، یا اگه رفته نمیدونسته مثلا طواف نساء واجبه یا چه واجبه، نکرده، نمیدونسته زکات زکات مثلا در انعام واجبه، هیچ وقت زکات انعام نداده. فلم یعمل ده، حالا آیا الان تبعی داره؟ چیزی به گردنش هست یا نیست؟ پس بنابراین ظاهر حدیث شریف اگه بخوایم استظهار بکنیم اینه، به این تناسبی که عرض کردیم. بله؟ اگه واجب بوده، نه الان داره میگه که چی؟ نه این فرضش اینه که وجوب احتیاط هم بهش نرسه، فلم یه عمل یعنی اینم بهش نرسیده بود، همونطور توضیحش رو دادیم که بله بله، چون گفتیم ببینید لم یعمل شی لم یعرف به قول ایشون یطعم، معنای این که فلم یعمل یعنی توش افتاده، مثل نمک که میزن به طعام یا ادویجات میریزن، این ایشون در اینجا این تعبیر میکنه که اون معنای لم یعرف شیئن طعم، معنای این که فلم یعمل، این طعم فلم یعمل و کنایه بخواد باشه که تعبیر دیگه اونه که کنایه از اینی که عمل نکرده، این مال کجاست؟ این عبارت مال کجاست که همین چیزی از توش در میاد؟ مال جاست که وجوب احتیاط هم بهش نرسیده باشه، درست؟ خب نه پس بنابراین از چی داره سوال میکنه؟ از وظیفه عملیه سوال نمیکنه که وظیفه عملیه این آدم چیه، از تبعات اون سوال میکنه. کسی که این چیزا به دستش نرسیده، فلزام عمل نکرده در گذشته، الان تبعی داره یا نداره؟ نه که الان باید احتیاط بکنه یا نکنه، این سوال که الان معنا نداره نسبت به گذشته، که الان احتیاط باید بکنه یا باید نکنه. احتیاط ولی میگه اون که آقا وقتی اینجور باید سوال کنه، اگه بخواد احتیاط کنه، وقتی این مسئله پیش میاد من نمیدونم باید احتیاط بکنم یا نه؟ نه اینکه بگه گذشته ها چجوریه، گذشته ها چجوریه قهرا تبعه داره سوال میکنه. و چون مفروضم اینه که وقتی از گذشته سوال میکنه و میخواد کنایه از این باشه که عملم نکرده، پس قهرا مفروضش اینه که وجوب احتیاطم به من نرسیده بوده. پس این روایت اگر درست دلالت بر براءت میکنه، اما براءتی رو دلالت میکنه که مفروضش اینه که وجوب احتیاطم بهش نرسیده بوده، پس این روایت با ادله احتیاط معارضه نمیکنه. بنابراین این حدیث اگر بپذیریم که لم یعرف شیئنش، اون احتمال اول و دوم که معنای لم یعرف این نیستش که غافل و قاصر است، اگه اونو بپذیریم که اونا نیست، اون یک و دو نیست و مردد بین سه و چهار بشود، ظاهرش معنای چهارمه به این قطع قرینه‌ای که عرض کردیم و قهرن دلالت نمی کنه بر براءتی که معارضه با عدل احتیاط بخواد بکنه. اما واقع مطلب اینه که ما برای اینکه احتمال اول رو هم نفی بکنیم و بگیم من لم یعرف شیئن، معناش این نیستش و کنایه از این نیستش که قاصر است، این هم واضح نیست. این مطلب ممکنه همین مقصود. و در اینجا از اون جاهایی است که نحوه تکلم هم نشون میده که مقصود چیه. آه لم یعرف شیئن، یه وقت اینجوری با دست جمع اینجوری میکنه، معلومه یعنی آدمیست که قصور عقلی داره. پس بنابراین همون مطلبی که امام فرمودن که اگر لم یعرف بخوانیم، ایشون حالا استظهار میکنه مناش اونه، ما عرض میکنیم حالا اگر لم یعرف هم بخوانیم مرددیم، ظهور نداره که کدامه. اما این که امام استظهار کردن لم یعرف باشه و بر اساس این خواستن استدلال بفرماین، خب حق اینه که لم یعرف هم لا دلیل علیه، به چه دلیل ما بگیم لم یعرفه؟ علاوه بر این که حالا اجالتاً به حسب ارتکاز ما هم لم یعرف غیر معنوسه، من لم یعرف در مقام این که میخوان بگن که کسی بهش نرسیده احکام، بگن لم یعرف، این تعبیر غیر معنوسی هم هست، بخوام بگیم معنا عبارت لم یعرف باشه، فتحصل که استدلال به این حدیث شریف هم برای اثبات براءت تمام نیست. اما آخرین جمله که درباره این حدیث شریف اینه که سندش چطوره؟ سندش اعلبن اعین، ایشون توصیف خاص نداره در کتب رجالیه، فقط راه حلش اینه که ایشون مرویون انه صفوان هستش که شیخ شهادت داده که لا یرمونه ولا یرسلونه الا انسقم، از این راه و یا اینکه وجود ایشون در تفسیر علی ابن ابراهیم. و اما عبارت شیخ مفید در رساله عددیه که محقق خوبی به او استدلال فرموده برای اینکه ایشون فرمودن اینا جز کسانی هستن که ثقات هستن و لا یطعن علی احدهم و فلان، اون قبلا اینجا بحث کردیم که اون عبارت اونجا نمیتونیم مطلب رو ازش استفاده بکنیم. و صلی الله علیه و آله.